رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام شنونده گرامی، طاهری سفر هستم با خبرهای امروز در خدمت شما. عمران خان پیشوای مخالفان دولت در پاکستان میگوید برای تأسیس حکومت ائتلافی حمایت کافی وکیلان پارلمان را به دست آورده است. حزب او در انتخابات روز 25 ایول کرسی های زیاده را در پارلمان پاکستان صاحب شد، ولی نه به حدی که تواند مستقلانه حکومت تأسیس دهد. فواد چودری سخنگوی تحریک انصاف به رهبری عمران خان روز 28 ایول به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته است مردم به ما رأی دادند و خدا خواهد حکومت را تشکیل میکنیم. فواد چودری نگفته است چند نفر از وکیلان آمادند به طرفداری حکومت ائتلافی رأی بدهند، ولی افزوده است که جزئیات را هفته آینده ضمن قسم یاد کردن وکیلان در شورای ملی پاکستان اعلان میکنند. کمیسیون انتخاباتی پاکستان روز 28 ایول نتایج نهایی انتخابات را اعلام کرد. بر اساس آن حزب تحریک انصاف از میان 269 کرسی پارلمان 115 تای آن را به دست آورده است. حزب حاکم با نام حزب رابطه مسلمانان جناح نواز شریف 64 کرسی را صاحب شده است. خود نواز شریف حالا در زندان است. نمایندگان رابرت کوچاریان رئیس جمهوری سابق ارمنستان بازداشت او را انتقام آشکاری سیاسی و خصوصی نامیده و خواستار آزادی فوری او شدند. ویکتور شوگومانیان سخنگوی کوچاریان روز 28 ایول در یک نشست خبری در یروان گفت این یک نقاری سیاسی و خصوصی است که هیچ زمینه قانونی ندارد. او افزود رابرت کوچاریان هیچ ارتباطی به مرگ 10 نفر ندارد که روز 1 مارس سال 2008 در جریان تظاهرات مخالفان دولت کشته شدند. رابرت کوچاریان را که از سال 1998 تا سال 2008 رئیس جمهور ارمنستان بود با اتهام سرکوب خشونتبار تظاهرات روز 27 ایول دستگیر کردند. تظاهرات بعد انتخابات جنجالی سال 2008 صورت گرفت. حکومت نوی ارمنستان با رهبری نیکول پاشینیان چند از منصبداران حکومت‌های پیشین کشور را به جوابگری جنایی کشید. زمین لرزه قوی در یکی از منطقه های سیاحی اندونزیا 14 نفر را کشت و صدها تن دیگر را مجروح کرد. مقامات گفتند در نتیجه زمین لرزه 6.4 درجه ای در جزیره لامباک صدها نفر دیگر مجروح شدند و ممکن است تعداد قربانیان زیاد شود، زیرا معلومات کامل هنوز جمع آوری نشده است. وزارت امور خارجه مالزی گفت یک شهروند این کشور در نتیجه زلزله جان باخته است. لالو محمد فیزل یک مقام اداره سیاحی جزیره لامباک روز 29 ایول در این باره گفت
dalam musibah gempa ini jumlahnya dan kemudian
ما تعداد سیاحان و محل های آسیب دیده را تحقیق میکنیم، بعدا شهروندیشون را میبینیم و در صورت ضرورت آنها را به جای امن میبریم، به زخمی ها کمک رساندیم، آمادگی را برای ارسال جسد های فوتیدگان به وطنشان شروع کردیم. جزیره لامباک در 40 کیلومتری جزیره معروف بلی قرار دارد و یکی از محل‌های دوست داشته سیاحان از سراسر جهان است. اندونزیا که جزیره‌های زیادی دارد، در یکی از منطقه‌های زلزله‌خیز و پر از ولکان در جهان قرار دارد. افراد نامعلوم دراگوسلاف آگنیانوویچ یکی از وکیلان شناخته دفاع در سربستان را کشتند. او در گذشته در دادگاه بین المللی جنایت جنگی برای یوگسلاویا یک زمان از حق سلابدان میلوشویچ رهبر سربها حمایت میکرد. وزارت امور داخلی سربستان گفت دراگوسلاف آگنیانوویچ را در نزد خونش در محله نووی بلگراد با ضربی تیر تفنگ به قتل رسانیدند. پسر 28 سالش در این حمله از دستش جراحت برداشته است. به گفته پلیس آنها در جستجوی قاتل هستند و هنوز معلومات درباره انگیزه های حمله ندارند. دراگوسلاف آگنیانوویچ سال 2001 یکی از وکیلان سلابدان میلوشویچ بود که او را به نسل کشی متهم کردند. رئیس جمهوری سابق سربستان سال 2006 پیش از اعلان حکمش درگذشت. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه گفته است کشورش قصد دارد برای بررسی مناقشه در سوریه و دیگر مسائل منطقوی رهبران فرانسه و آلمان و روسیه را ماه سپتامبر در استانبول گرد هم بیارد. رسانه‌های ترکیه از قول اردوغان نوشتند قرار است ملاقات روز 7 سپتامبر صورت بگیرد. فرانسه و آلمان و روسیه هنوز این خبر را تصدیق نکردند. روسیه و ایران در مناقشه 7 ساله سوریه که صدها هزار نفر را کشت از رئیس جمهور بشار اسد حمایت میکنند. ترکیه و آلمان و فرانسه طرفدار گروه‌های علاهیده آشوبگران هستند که به زیر نیروهای حکومتی میجنگند. رجب طیب اردوغان گفته است در آینده نزدیک با حسن روحانی رئیس جمهور ایران ملاقات میکند، ولی سنه دقیقش را اعلان نکرده است. دو رهبر اول ماه اپریل در انکارا چنین گفتگو داشتند. شنونده ارجمند، اخبار از این هم بیشتر را در وبسایت ما بخونید در نشانی آزادی نقطه org.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبابی نبودن جمعیتون به آن دور
رو اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تیوی
شالوگو خوج هستم سلام امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است در خواهدیم
www.azadi.org
بعد از 3 سال تلاش و دادخواهی، دو ستونی کل تاجیکستان پدری عمر بابوجانوف یک ساکن شهری وحدت را رسما جبر دیده اعتراف کرد. ائتلافی سازمان‌های ضد شکنجه و بی‌جزایی در تاجیکستان که این قضیه را دنبال می‌کند، با پخش یک خبر در سامانه رسمی‌اش گفت: "بار چهارم تحقیق مرگ این جوان از سر گرفته شد. این پرونده هنوز 2 سال پیش به دلیل یافت نشدن گناهکار قضیه از طرف دو ستونی شهری وحدت بسته شده بود." تفصیلات بیشتری موضوع را من سرنوز روح‌الهی را می‌کنم. عمر بابوجانوف دانشجوی یکی از دانشگاه‌های سنت پترزبورگ روسیه که ایدهوی نزدیکانش گویا از طرف مامورانی پلیس برای ریش داشتن لاتوکوب شده است. ماه سپتامبر سال 2015 بعد از یک هفته بیهوشی در بیمارستان درگذشت. حامیان حقوق انسان از سرگرفتن تحقیق مرگ امید بابوجانوف را امید برای تنتنه عدالت میدانند و میگن احتمالاً این دفعه مقامات موی را از خمیر جدا میکنند. گلچهره خالماتوا وکیل دفاع خانواده عمر بابوجانوف روز 24 ایول به رادیو آزادی گفت تحقیق قضیه با دستور دوستیتونی کل تاجیکستان ماه ایون از سر گرفته و تفتیش پیشکی هم در نهاد شروع شده است. خالماتوا افزود
قراری پروکوراتوری وحدت بیکار شد و پروکوراتوری جنرالی از نو قرار وایدی بیکار نمودن و استخباراتی خودش به گرفتن قرار کرد.
بوری چورو مسر گرفتن تحقیق قضیه مرگ عمر بابوجانوف و رسما جبر دیده اعتراف شدن پدری او محمد سعید بابوجانوف در حال است که اخیرا کمیته ضد شکنجه سازمان ملل متحد از آن نگرانی کرد که ماموران حفظ حقوق برای شکنجه و رفتار دغلانه در تاجیکستان بی‌جزا میمانند. از جمله از قضیه عمر بابوجانوف هم در نشست یادآوری شده برای ناتمام ماندن این پرونده جانب تاجیکستان تنقید شونید. در پی تاکید های این سازمان دو ستونی کل هم تحقیق قضیه عمر بابوجانوف زیر نظارت خود گرفت. در پی مرگ عمر بابوجانوف در 3 سال قبل دو ستونی کل تاجیکستان پرونده باز کرده تحقیق قضیه را رمضان رحیمزاده وزیر امور داخلی تاجیکستان تحت نظارت گرفته بود. از جمله آن وقت رمضان رحیمزاده برای تحقیق حادثه گروهی فوری تفتیشاتی تاسیس داد ولی بعداً درباره نتایج این تحقیقات گزارش نشد. تنها دو ستونی شهری وحدت گفت که به دلیل یافتن گناهکاران قضیه پرونده را بسته است. بعد این محمد سعید بابوجانوف ساکن شهری وحدت برای تفتیش بی‌حاصل مرگ پسر 23 سالش عمر بابوجانوف از دوستیتونی کل تاجیکستان 350 هزار سومانی جبران ضرری منوی خواسته بود. در حالی که خانواده عمر بابوجانوف ادعا دارند او برای ریش مورد لاتوکوب قرار گرفته بعداً در بیمارستان درگذشت، در صحبت‌های جداگانه برخی از ماموران پلیس شهری وحدت گفته بودند که گویا عمر بابوجانوف شب 28 آوگوست سال 2015 در حالت مستی بود و با جویباری بتونی سرازیر شده از هوش رفت. حالا آمار دقیق چنین قضیه های ناتمام روی دست نیست، اما چندین قضیه های رسانه‌ای شده است که تحقیق آنها نهایی نشده، گاهی دیگر پرونده ها با سبب های گوناگون بسته شده اند. طبق یک تحلیل ائتلافی ضد شکنجه در 6 سال اخیر 200 نفر از عملکردهای مقامات انتظامی از جمله شکنجه و بدرفتاری به حامیان حقوق شکایت کردند. اخیرا کمیته ضد شکنجه سازمان ملل متحد از آن نگرانی کرده در خلاصه خود گفت که دو ستونی کل تاجیکستان سالهای اخیر در مورد شکنجه 89 شکایت دسترس کرد، اما فقط 4 کارمند ساختارهای حفظ قانون به جوابگری کشیده شدند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
اگر به خریطه تاجیکستان و آمار گرایش جوانان به گروه و حرکت های جنگجو و تندرو نظر کنیم، چند نقطه به اصطلاح داغ در منطقه های کشور نمودار می شود. این نقطه ها در گوشه های گوناگون کشور جایگیرند، اما چند مشترکات دارند. در این منطقه ها معمولا مردمانی سنتگرا و محافظه کار زندگی می کنند که بیش از دیگران به دین و مذهب پایبند هستند. من عبدالله اشرف تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم می کنم. بنابر آمار مقامات انتظامی در میانی ولایت های تاجیکستان، از همه کمتر جوانان از ولایت مختار کوهستانی بدخشان به صفحه گروه خودخوانده دولت اسلامی پیوستند، همگی 45 نفر. اکثر آنها زادگانی ناحیه ونج می باشند. دولت بی بی رجب و رئیس ناحیه ونج ولایت خودمختار کوهستانی بدخشان روز 26 ایول در صحبت با رادیو آزادی گفت بنابر اطلاع آنها از این ناحیه 15 جوان به صفحه گروه جنگجو در سوریه و عراق پیوستند. اکثر آنها از جماعت یزغلامند. او گفت
موجود
خانم رجب با افزود عین زمان مردم این ناحیه در شرایط صلح و آسایشتگی به سر میبرند و هیچ مایه نگرانی وجود ندارد. جماعتی از غلام با حدود 6000 اهالی یک از منطقه های محافظه‌کار و مذهبی تاجیکستان است. زادگان این جماعت ناحیه ونج که به حدودهای ولایت بدخشان شامل است، اکثر سنی مذهبند و زبان قدیمی از غلامی خود را حفظ کردند. بنابر اطلاعی که وزارت امور داخله آشکار کرده بود، شمار جوانانی که از ونج خصوصا جماعتی از غلام به گروه های افراطی و جنگجو پیوستند به 25 نفر می رسند. شمار معین دیگری هم از ساکنان یزغلام در میان جنگیان تاجیک در افغانستان هم دیده می شود. شمار دقیق جوانان فراری از این موضع به افغانستان معلوم نیست، اما موج گریز آنها به افغانستان پس از آشوب ناکامی عبدالحلیم نظرزاده سابق معاون وزارت مدافعه صورت گرفت. ماه قبل مقامات افغانستان 4 نفر زادگان جماعتی از غلام که در افغانستان به گروه های مسلحی غیر قانونی پیوسته بودند بازداشت و به دست مقامات تاجیک سپردند. ماه اپریل سال 2017 مقامات تاجیکستان از مرگ شرما ماه اپریل سال 2017 مقامات تاجیکستان از مرگ شیر محمد سفرف با تخصص ماه اپریل سال 2017 مقامات تاجیکستان از مرگ شیر محمد سفرف با تخلص شیری از غلام خبر دادند که در پی یک بمب اندازی در ولایت ننگرهار جان داده است. شیر محمد سفرف 48 ساله برادر نظر محمد سفرف پالکونی که وزارت دفاعی تاجیکستان ماه سپتامبر سال 2015 به گمان دست داشتن در آشوب ناکامی گروه عبدالحلیم نظرزاده بازپرسی شده بود که بعداً فرار کرده به افغانستان گذشته است. نایل شای شادی یک ساکنی ناحیه ونج که مدت است مشغول آموزشی سبب و عامل های گرویش جوانان به حزب و حرکت های تندگرا در این منطقه است، در صحبت با رادیو آزادی در این رابطه گفت:
در سالهای جنگ شهروندی بیشتر زادگان یک قسمی زیاد جوان های زاده های وادی ظلام در زایدان ایران و دیگر کشورهای مسلمانی می خواندند و تأثیر همین تحصیل کرده های همین کشورهای اسلامی در همون گرایش دینی یعنی مردم زیاد است.
این هم صحبتی ما گفت مذهبگرایی تنها عاملی نیست که باعث گرویش جوانان به گروه های افراطی و تندگرا می شود، بلکه عامل های اجتماعی و اقتصادی نظری نبود جای کار که ناگزیر باعث مهاجرت جوانان به خارج می شود نیز از عامل های تحریک کننده به شمار می آید.
شنیدن که بود مانند دیدن، یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتماً از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید. پشیمان نمی شوید.
مقامات تاجیک می گویند که بیش از 88,000 شرکت و کارخانه هایی که هنوز 2 سال پیش فعال بودند، حالا تنها حدودی 32,000ش عمل می کند. سبب اصلی در مفلس شوی کارخانه ها نبود مشتری و اندازبندی سنگین عنوان می شود. تفصیلات این موضوع را من شلای عبدالله برایتان ارائه می کنم. صمد علی خانوف، صاحبکار تاجیکی مقیم ولایت سوخت، یکی از آنهاییست که از بیکار شدن کارخانه اش افسوس می خورد. هنوز 2 سال پیش بازار یخماس‌های 3 سالی کارخانه خرد علی خانوف نه تنها در حدود شمال تاجیکستان بلکه در شهر دوشنبه هم گرم بود، اما در سال جاری او مجبور شد تصمیم قاطع بگیرد، کارگاهش از فعالیت ماند. صمد علی خانوف میگوید ارزش نهایی یخماس‌های کارخانه او دو برابر افزود و با مشکل فروش روبرو شد.
من یک تیخی مراجنو داشتم، 12 نفر کارگر داشتم. از سبیبه که مبلغی انداز بسیار می شود، محصولاتی من قیمت می شود، من بازار برارده فروخته نمی کنیستم. کار پیش راه نرفت، محکم کدن.
صاحبکار دیگر در یک حولی استخاماتی کارخانه تعمیر دستگاه های برقی را تأسیس داده بود. صابر احمدف می گوید زیر باری انداز ماند و دیگر نتوانست کار خود را پیش برد. مثل این دو صاحبکار از اول سال جاری در تاجیکستان 124 کارخانه دیگر هم از فعالیت باز ماند. با گفته سومنگول تقوی‌زاده وزیر مهنت، شغل اهالی و مهاجرت، اینها عمدتاً شرکت های خصوصی بودند. با گفته وی محصولات این کارخانه مشتری نداشت و به این دلیل مفلس شدند. بابخان برادزاده مدیر اگنتی مهنت و شغل اهالی این وزارتخانه در نشستی مطبوعاتی 26 ایول امالی بهش نگران کننده ای را به خبرنگاران پیشنهاد کرد و گفت
در جمهوری 88 هزار کارخانه هست، از این 32 هزار کارخانه عمل میکرد. در چشمه سال 2018 124 کارخانه برهم خورد.
اما سید جعفر عثمانزاده وکیل مجلس نمایندگان و رهبر حزب دموکراتی تاجیکستان بر این نظر است که مشکل در خودی صاحبکاران است. او به این باور است که مقامات کشور شرایط خوبی فعالیت صاحبکاران را تامین کردند، ولی مشکل در خودی رهبران شرکت‌های خصوصی میباشد که برای پیشبردی کاری کارخانه و شرکت دانش و هنر کافی ندارند. و از جمله گفت
ساختن یک کارخانه که محصولاتی را نمیتونی در کجا میرود، رشد نداره، حساب نداره، یوریش نداره، اکانومیش نداره، بوغالتر نداره، چی نشوزی وای؟ چون میتونی توای نمیشوزی؟ نشوزو خی؟ اما توکل با خدا ساختن ما بسوزم بعد ما بور مدن سر یک از بور کنم بود بزرگانی.
ولی به نظر اقتصاددان های دیگر وضع چنان ساده نیست که تصور میشود. موفقیت کارخانه استحصالی از چندین مسئله بستگی دارد که در مجموع باعث پیشرفت شرکت میشوند. حاجی محمد عمرف اقتصاددان تاجیک برای نظر است که مشکل اصلی کارخانه و شرکت های تاجیکستان حالا به فعالیت نهادهای نظارتی و تفتیشاتی ربط میگیرد. همچنین صاحبان شرکت ها و کارخانه ها به گفته او برای توسعه فعالیت خود سرمایه ضروری در اختیار ندارند که در نهایت موجب ورشکستگی می شود. عمرف گفت
بانک های در تاجیکستان بوده آنها را با قرض های که سطح فایزشان پس باشه تامین کرده نمیتوانند. اگر قرض گیرند با این سطح فایزهای امروزه آنها هیچ گاه قرض را برگردانده نمیتوانند، زیرا آنها مفلس میشوند.
از سوی دیگر به گفته حاجی محمد عمرف 22 ساختار دولت که حق تفتیش و سنجش کاری کارخانه و شرکت ها را دارند به کاری کارخانه های استحصالی هم تأثیر گذار میشوند. موضوع زنده کردن کار شرکت و کارخانه استحصالی دو هفته پیش هم مورد نگرانی رئیس شهر دوشنبه شد. رستم امام‌علی در جلسه وکیلان شهر دوشنبه از غیر مقصدناک استفاده شدن کارخانه های صنعتی که قبلا خصوصی شدن ابراز نگرانی کرد و از صاحب ملکان این کارخانه ها خواست نقشه به اقتدار پور به کار در آوردن کارخانه را پیشنهاد کند.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیکی خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیکی. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
کمیته زمین و گئودزی تاجیکستان میگوید زیاد تغییر خوردن نام شهر و ناحیه ها در کشور برایش مشکل ایجاد کرده است. مسئولین کمیته میگویند از تغییرات زیاد حتی فرصت پیدا نمی کنند که نام های نو را به خریده وارد کنند. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می دهم. عزیز محمد کریمزاده معاون اول رئیس کمیته گفت تغییر نام شهر و ناحیه ها در صلاحیتشان نیست، ولی آنها موظفند نام های نو را به خریده وارد کنند. جناب کریمزاده افسود این کار مبلغ و خراجات را طلب میکند.
هست مشکلی البته هست، چون که هر روز تغییرات شده استود است، ما اون تغییرات را سر وقت کرده نمیتونیم و این طلبات هم مبلغ رو طلب میکند، هم صرفه وقت رو طلب میکند که ما باید هم تغییراتی که به طور رسمی تصدیق کرده میشن ما باید به خریدهای چیز خریدها وارد نموده تحت استفاده قرار دهیم.
متخصصان ساحه زمینسازی میگویند تغییرات زیاد نام شهر و ناحیه ها آنها را مجبور کرد که خریده تاجیکستان را دوباره به نشر آماده سازند. متخصصان میگویند مقامات باید هر تغییر نو در نام شهر و ناحیه ها را به خریده جهانی به تأخیر وارد کنند. رستم گلوف متخصص فناوری های اطلاعاتی میگوید تغییر نام شهر و ناحیه ها در خریده های جهانی مثل گوگل و یندکس اساسا با دو راه صورت میگیرد.
اگر چی خیلی میفهمد همون هم اگر که مثلا گیم بسیار آدم های خورانده بگی همین وای وقتی که کار داره استفاده میبرند و خریده در همون جا اپنی چهت میکنند خودش اونم پستایی هم نام نوجر بختر بختر میکفته استفاده میبرند با تقدر نوجر سیگنال میرد که اشتر نامش کریزی واسه بگیده نوجر چکسی با وقتی که بیتی دولتی خودش رو جاید کرد همون جو گوگل بایم یک نامه نویسه دو بیدید که فلان 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 شهران ما عوض کردیم نامش لطفا شما هم در خریدتا ایواز کنید.
ظاهرا کار مقامات در راه ایواز نامهای نوی شهر و ناحیه ها در خریده های جهانی و نویگاتور ها به کندی پیش می رود، چون با گذشت مهلت زیاد تا حال در نویگاتور و خریده های اینترنتی نامهای نوی شهر و ناحیه های تاجیکستان ایواز نشدند. از جمله با گذشت بیشتر از 2 سال از ایواز نام ناحیه جرگتال به لخش، تا حال خریده های معروف مثل گوگل مکانه را با نام لخش نمی شناسد. حکومت تاجیکستان چند سال پیش با تغییر نام ناحیه و محله های اهالی نشین شروع کرد و پیشتر از همه نام های میراثی زمانی شوروی را تغییر داد. از جمله بزرگترین ولایت که لنین آباد بود نام قدیمه سغد را گرفت. تصمیم تغییر نام های دهات و محله ها در تاجیکستان طرفدار دارند، ولی مخالفان این گونه تصمیم ها نیز کم نیست. مقامات همیشه پایفشاری میکنند که تغییر نام شهر و ناحیه ها عمل درست و سری وقتی است. از جمله رحیم زلفانیان، یک مسئول کمیته زبان نهادی که در تغییر نام شهر و ناحیه ها نقش اساسی را دارد، میگوید این کار خرج زیاد را نمی طلبد و ضروری است.
ضرورت بر اون دولت که ما با خانم نظری ها نام های معیاری تاریخی همون محل های اهل نشین یک زمان ایواز کرده بودیم به نام اشخاص و به نام های زمانوی دوران شوروی و همچه.
تصمیم ایواز کردن نام شهر و ناحیه ها مخالفان خود را نیز دارد. این گروه میگویند قرارهای حکومت برای تغییر نام مثل آن است که خانه ویرانه را بیرونش را ترمیم میکنند و در داخلش نه آب دارد، نه برق و نه شرایط برای زندگی. به گفته مخالفان، به جای تغییر نام و خرج اضافه برای تهیه سندهای نو و اصلاح کردن خریده ها، بهتر است بونگکیان با همان نامش ماند، ولی برای جوانان بیکارش جای کار مهیا سازند.
شنیدن که بود مانند دیدن، یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید، پشیمان نمی شوید.
رئیس شهر خوجند معروف محمدزاده گفت شهرداری مرکز ولایت سغد از تصمیم منع پولچینی برای تعمیر مکتب و کودکستان ها دست نکشیده است. تفصیلات این موضوع در گزارش من معصومی محمد رجب. معروف محمدزاده روز 26 ایول در نشست خبری نهاد زیرتابیش در خوجند گفت برای تعمیر و ترمیم مکتب و کودکستان ها از والدین مبلغ جمع آوردن درست نیست و آینده تعمیر و ترمیم مکتب و کودکستان ها با پولی بودجه انجام داده می شود. او گفت
در حقیقت سال گذشته در همین نشست مطبوعاتی چیز هم ذکر کرده بودیم که مبلغ سیتونی از پدر و مادر در مکتب ها برداشته می شود. در حقیقت این هست مولانا پایگیری میکنیم تا آخرش میبریم. سال 2018 برای صحیح معارف تعمیر و ساختمان ما مبلغ زیاد هم پیشبینی کردیم.
ولی در خوجند سال تحصیل گذشته تعمیر مکتب ها باز هم با مبلغ جمع آورده از پدر و مادران خوانندگان جریان گرفت، در حالی که وزارت معارف و علمی تاجیکستان جمع آوری پول از حساب والدان برای تعمیر مکتب ها را رسما منع کرده، چون این عمل را غیر قانونی و نادرست می نامد. بهار امسال والدان کمبزاعت دادن پول برای تعمیر و ترمیم سالانه مکتب فرزندان خود را با نارضایی قبول کردند. محیا حکیم و ساکن محله سیوم شهر خوجند است که با قرار جلسه مکتب برای تعمیر سینف فرزندش 70 سامانی داده است. بر علاوه او و دیگر والدین هر ماه برای مکتب فرزندشان 10 سامانی خیر میکنند. خانم حکیموا در صحبت با رادیوی آزادی روز 26 ایول گفت که این نوبت او به اجرای وعده مقامات امیدوار است.
آقا ما از کیای میکنند نخبر میکنند که حکومت شهری حکومت ولایتی من هم رئیسان هم شما که پدرو میگوشتند که به من خیلی وقت قرار میبرن خلق تا چه بسنه.
ولی برخی والدین دیگر میگویند برای بهتر کردن شرایط تحصیل فرزندانشان آنها آمادند مبلغ سپارند. این گونه والدینی سرمایه‌دار که شمارهشان چندان زیاد نیست برای مکتب و کودکستان های فرزندان خود مبلغ ها داده، در بعضی محل ها با پول شخصی خود مکتب و کودکستان ها ساختند و در اختیار حکومت گذاشتند. رئیس شهری خوجند همچنین گفت در سال تحصیلی گذشته نیز برای تعمیر و ترمیم مکتب و کودکستان ها از بودجه مبلغی کافی جدا گردیده بود، ولی آخری ماه دکمبر سال 2017 بادی سرد به مکتب و کودکستان ها شکست و ضرر های زیاد رسانید و قسمی عمده مبلغی بودجه برای برطرف کردن آن مصرف گردید. به سبب کمبودی مبلغ برای تعمیر و ترمیم سالانه مکتب ها از والدین خوانندگان 50 تا 100 سومانی مبلغ جمع آوری گردید. بنا به آمار رسمی حدود 85% بودجه شهر خوجند که قسمی درآمد آن در نیم ساله اولی سال روان حدود 185 میلیون سومانی است و بخش معارف و طب مصرف می شود. تقریبا نصف مبلغ بودجه به ساحه معارف از جمله برای تعمیر و ترمیم مکتب و کودکستان ها اختصاص داده می شود. معصوم محمد رجب، رادیو آزادی، خوجند.
خبری دارید که می خواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیو دارید که می خواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا می خواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
کریستین لاگارد، رهبری صندوق بین‌المللی پول، در سفر اخیرش به چین از بزرگ شدن ریسک قرض بیرونی کشورهای شامل طرح یک کمربند یک راه چین هشدار داد. تاجیکستان هم شامل طرح یک کمربند یک راه چین است و ریسک قرض بیرونش را صندوق بین‌المللی پول خیلی بلند گفته است. من عبدالله اشرف تفصیلات این موضوع را تقدیم میکنم. لاگارد از چین خواست با طرح‌های کم اهمیت و نااستوار در کشورهای قرض خارجیشان زیاد بیش از این قرض ندهد و آنها را به خطر مالی مواجه نسازد. کارشناسان از خطر قرضهای بی‌برکش چین هشدار می‌دهند و می‌گویند که این می‌تواند کشورهای شامل طرح یک کمربند یک راه از جمله تاجیکستان را به چاه قرضها غرق کند. هرچند وزارت مالی تاجیکستان می‌گوید قرض بیرونه از توان کشور بیشتر نیست و تاجیکستان امکان بازگردانی آن را دارد. سازمان بین‌المللی Global Risk Insight در یک گزارش تازه‌اش که روز 27 ایول به نشر رسید گفته است قرض‌های چین که در دایره طرح یک کمربند یک راه به تاجیکستان اختصاص داده می‌شوند، ریسک قرض بیرونی کشور را بزرگتر کردند. یو ای چین، تحلیلگر این سازمان، می‌گوید برای کشورهای رشد کرده قرض خارجی مفید است، اما برای کشورهای رو به ترقی مثل تاجیکستان که اصولهای رشد کرده حسابداری ندارد چنین نیست و تنظیمگران نه همیشه ریسک پیش آمده را درست ارزیابی می‌کنند. با وجود بیشتر شدن ریسک قرض خارجی، تاجیکستان با گرفتن قرض از چین ادامه می‌دهد. قرضهای اخیراً گرفته تاجیکستان از چین 72 میلیون دلار برای ساختمان راه آهنی وحدت یوان و 79 میلیون دلار جهت ساختمان بنای نوی پارلمان در دوشنبه میباشند. ضمناً چین بر علاوه 79 میلیون دلار قرض برای ساختمان بنای پارلمان تاجیکستان در مرکز دوشنبه 230 میلیون دلار گرانت و یا مبلغی بی بازگشت نیز تقدیم کرد. این بزرگترین هدیه یک کشور خارجی به تاجیکستان است. اما چین نه تنها هدیه دهنده بلکه کشوری است که تاجیکستان از آن بیش از دیگران قرض دار است. عین زمان قرض بیرونی تاجیکستان از خارجه 2 میلیارد و 900 میلیون دلار است. بر اضافه تاجیکستان امسال نیت دارد باز 200 میلیون دلار دیگر از خارجه قرض بگیرد. بیش از 80% قرضهای خارجی تاجیکستان محض از چین است. قرضهای هنگفت در آینده می توانند یک فشنگ بزرگی چین در تاثیر به کشورهای قرضدار است شود، می نویسد Global Risk Insight. مؤلفان این گزارش از تجربه شریلانکا مثال می آورند که برای کاهش دادن قرضش در نزد چین مجبور شد یک بندر مهمی بحریش را برای 99 سال آینده به چین تقدیم کند. شریلانکا در آغاز سال روان ناچار بود بندر هامبانتوت را به شرکت دولتی چین China Merchants Port Holdings بدهد. این دادوستیتت اعتراض مخالفان حکومت شریلانکا را به بار آورد که مهمترین بندر کشور را به نرخ ناچیزی به چین تقدیم کرده است. کارشناسان میگویند عین چنین خطر به تاجیکستان هم تهدید میکنند، چون هر دینامی که دولت قرض میگیرد باید برگرداند. ناظم ایشان قلوف، دانشمند اقتصادیات، میگوید مسئولیت گرفتن قرضهای بی برکش بر دوش خودی تاجیکستان است نه چین. او گفت
چین گناهکار نیست که تاجیکستان از او بسیار قرض میگیرد. سازمان های بین المللی نظیر صندوق بین المللی پول و بانک جهانی بارها تاجیکستان را از خطر افزاینده قرض بیرونش هشدار میدهند. اما تاجیکستان آن را نادیده میگیرد و میپندارد که اندازه قرضش چندان زیاد نبوده آن اداره شونده است.
ایشان قلوف افسود اگر روز تاجیکستان در پرداخت قرض چین عاجز ماند، از احتمال دور نیست که چین بر عوض یگان اموال و یا انشاءات را بخواهد. اما مقامات تاجیکستان میگویند قرض بیرونی کشور زیاد نیست و کشور توان پرداخت آن را دارد. عزیز قربانوف سرمتخصص ریاست قرضهای خارجی وزارت مالیه تاجیکستان در صحبت با رادیو آزادی در این رابطه گفت:
برمیگرداند، سر وقت برمیگرداند، قرض را سر وقت برگردانده استوده است. لیکن سر وقت پرداخت رفته استوده است، یگان مشکلی نیست.
بنابر اطلاع وزارت مالیه، قرض خارجی کشور با 43% مجموع محصولات داخلی کشور برابر است. هرچند بنابر ارزیابی بانک جهانی، قرض بیرونی تاجیکستان خیلی بیشتر از این به 55% مجموع محصولات داخلی میرسد. اگر قرض کنونی تاجیکستان را از خارجه به سر 9 میلیون نفر اهالی کشور تقسیم کنیم، هر یک شهروند کشور $320 قرضدار است.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
ماجرای رفتن نامی کتابی عبدالخلیل خالقزاده، رئیس هیئت مدیران بیمارستان سینای پایتخت و تاجر معروف تاجیکستان می باشد که با تیراژ 500 نسخه در یک نشریات مفصوم به مستر پرین از دست چاپ برآمد. این کتاب روز 5 ژوئن در شهر دوشنبه با حضور دانشمندان و صاحبکاران و خبرنگاران معرفی شد. کتاب مذکور ترجمه حالی بوده، لحظه های جالب و خاطرمانی از زندگی مؤلف را در پیوند با حیات مردم شروع از سالهای 70 عصر گذشته تا سال 2000 را در بر می گیرد.
عبدالخلیل خالقزاده پس از ختم مکتب ابتدایی در دهه پنجرود پنجکند با فکولته خاورشناسی دانشگاه دولتی تاجیکستان به نام لینین، حالا دانشگاه ملی، داخل شده ختم میکند. برای یک مدت به هندوستان میرود و بیشتر همچون صاحبکار فعالیت میکند. جناب خالقزاده در سال 2009 همچون صاحبکار همراه با سرمایه‌گذاران ایرانی بیمارستان سینا در پایتخت کشور را بنیاد میکند. حالا در همین بیمارستان به حیث رئیس هیئت مدیران آن فعالیت دارد.
حالا در استودیوی مهمان آزادی، مؤلف این کتاب عبدالخلیل خالقزاده حضور دارد و من مجری این برنامه میرزا نبی خالقزاد با چند سوال به ایشان مراجعه میکنم. در ابتدا میپرسم که هدف اصلی نوشتن این کتاب چی است؟
اساسا اول درباره تاریخ نوشتن این کتاب باید گفت که این کتاب هدف اولیش نوشته شده است برای اعضای خاندان خودی من، برای آنکه از سبب جنگ شهروندی و هرج و مرج که سالهای 90 در کشور افتاد، ما مجبور شدیم که قسم زیادی اعضای اویلامون را کوچانیم از کشور. پیامی که من میخواهم دریابد این است که ما در اساس یک قطار اشتباه ها به خیلی خطاها راه دادیم و آمد به سر کشور ما آنچه آمد. اگر این کتاب تواند که به آدمان برساند که یک اشتباه خوردی آنها میتواند به یک فاجعه ملی بیارد و در آینده از همون پیشگیری شد، من خیلی خرسند میشم. ولی اصلا هدف این کتاب برای خاندان خودم بود. بله، دیگر وقتی که دوستان اصرار کردن، منم به همین خلاصه آمدم که تاجیکستان آیله بزرگتری خودی من هست. هر نفری که در تاجیکستان زندگی میکند، اگر جوانتر از من باشد حق فرزندی دارد، اگر بزرگتر از من باشد حق پدری دارد. ولی کتاب که در باره واقعا مشاهده های من هست، دیدگاه من هست، شاید هر کسی از این توانت چیزی بگیرم.
من کتاب شما را ورق زدم، در این یک لحظه کوتاهی که در دست من بود تا آمدن به نزد شما، اون دوره زمان شوروی که شما زندگی به سر بردید تا فروپاشی شوروی و زندگی شما داشتید و تا حال حاضر دارید در زمان یعنی تاجیکستان بعد از شوروی، کدومی از این دوره ها برای شما جالب تر بود؟
واقعا نظام شوروی میتونست یک جامعه با عدالت برپا کند. همین طوری که مثلا چین امروز با یک کمی تغییرات در نظامش توانست که موفق ترین کشور شود. متاسفانه سیستمی که ما امروز، یعنی که سیستم بازاری که ما امروز در آن کار داریم، کشورمون با آن گذشت، این هیچگاه با برابری مردم آدمان در جامعه نمی آرد. این از نقطه نظر متفکران نظامی خوب یا نظامی بهترین برای انسانیت نیست، ولی متاسفانه ما در اون نظامی که هستیم هستیم. در مسئله مشکلات تجارت چند عامل هست که این عامل ها در اونجا شمرده می شود، ولی یک چیز می توان مشخصا گفت، تاجر این مثل زنبور عسل است. زنبور عسل برای خودش کار میکند و در کنار این کارش هم گلها را باردار میکند، هم عسل جمع میکند که بعدا جمعیت از اون فایده میبیند. یعنی کشتن زنبور عسل، زیر فشار گذاشتن یا اون نزد گلها نبردن، این نابود کردن زنبور عسل است که بعدا نه گل یعنی که باردار میشود نه عسل پیدا میشود. یعنی صاحب کار باید یکی از صاحب احترام ترین انسان در جامعه باشد. فقط در اون حالت اقتصاد و تجارت ما میتوند رشد کنند. اگر دیده باشید چندین بار خودی راهبر کشورم در برامدهایشان گفتن که این تفتیش های بی اساس باید کم کرده شود. متاسفانه این هنوزم صاحب کارها از فشارها خلاص نشدند.
من میبینم که چند مقاله که شما نوشتید به دوران سالهای جنگ شهروندی تاجیکستان، یعنی اینها را در بر میگیرد و چند قصه های هم هست که در اینجا یکی از قصه های به نظر من خیلی هم چی بگم جالب رسید، این لحظه با گرفتن گرفتن برادر شما.
و درباره اون زمانی که شما دیدید که سر میشد از اون واقعه های بهمن ماه سال 91 و میرسد تا جنگ شهروند، اینها البته قصه گرفگانگیری یکی از قصه های تلخ این کتاب هست، خیلی مفصل هم هست. قضیه این بود که سال 97 وقتی که سازشنامه آشتی ملی شد، جنگیان مخالفین به اسم بطلیان 25 هم برگشتند به کشور. خودتون اون زمان خوب میدونید، اگر همسالای ما که هستید در دوشنبه بودید، اطراف دوشنبه پور از دسته های سید مختار و گیتلر و منصور و چی و چی و زیاد بود. خودسر هم بودند، بله. یکی از همین گروه ها، اصلا این گروه ها زیاد آدم ها را گروگان گرفته بودند. اصلا معاون رئیسی بانک ملی گرفته بودند، چندین دوستانی ما فرزندانشون گروگان گرفته بودند. یکی از همین گروه ها همین برادر خوردی من عبدالحکیم گروگان گرفته بود. و
از کجا هون آمدند؟ از خانتان یا از کجا؟
اونها چندین روز بعدن در تفتیش شد، دادگاه برگزار شد، اینها اصلا زندانی شدند. در تفتیش شد اینها نشان دادند که اینها در دوام چند ماه از پسی او نظارت می بردند.
برادرتون به چیکار مشغول
بود؟ او همراه من به تجارت مشغول بود. بله، این ماشینش کدام از ساعتی چند میوید، ساعتی چند میرود، همه اینا از پسش نظارت میبردند. و یک بیگاه وقتی که در گاراژ باز کرده بود میخواست ماشینش ماند، از در ماشین کشیده بیرون بار کرده برده بودند، چه که تفصیلاتش همش البته در کتاب هست. و وقتی که ما با کفتکاوی اون مشغول بودیم، در روز ششمی این کفتکاو از دست اینها گریخت خلاص شدیم، میشه قهرمانی نشان داد، چون که کم اتفاق نیفتاد. در ناحیه وحدت وقتی که اون از گراف گریخته بود، بعد از کمی دویدن به دهه چیرتک رسیده بود. یعنی این چیزا همش در کتاب مشخص است.
بس چه لحظه های همین گونه وابسته به همین حادثه های همین دوره ها، شاید از اشتباه ها بود، شاید از چیزایی بودن که تا امروز ما اثر اشتباه همزن به جان ما مثلا که در بدن ما مثلا حس
بکنیم. اگر از جهتی عمومی گوییم، البته هر لحظه ای که در اون سال ها رخ داد اشتباه ها بودن. سر از تظاهرات بهمن 91، تظاهرات بعدی که برای برکناری کنجایف، مصالح کردن میدان آزادی، مصالح شدن میدان شهیدان، این تصمیم گیری های کورکورانه، اینها همش البته به بدبختی ها آوردن. البته من تاریخ نگار نیستم، ولی در حد مشاهدات خودم بعضی چیزها رو گفتم، بعضی رو اشاره کردم. ولی یک حادثه تلختر از این، حادثه شخصی تلختر از این که هنوزم یعنی که دل ما رو افکار میکند، این کشتن برادر دیگرم در اساس همین بگیم فرماندهان سلاح به دست بود. البته برای من نوشتن اون واقع خیلی سخت، من اون خیلی کوتاه در آخری کتاب در باب آخرینش نوشتم، ولی اون هم هنوز هم سینه های ما را داغ میکنه.
بله واقعا دردناک است، درست میگی. یعنی ببینید شما تو تلفات هم داده در این سالای جنگ. خب مسئله دیگر این، باز برمیگردیم به مسئله تجارت اقتصادیات تاجیکستان. شما گفتید که در قسمت بعدی این کتاب در ادامه آن به این مسئله برمیگردید، ولی همین حالا که شما تجربه زیاد دارید، چه مسئله های مهمی هستن که باید در قدم خیلی زود از پی اصلاحی اونو باید شد که ما بودو آینده دیر نشود و مسئله اقتصادی تاجیکستان دیگر از کنترل بیرون شود، چیکار باید کرد؟
البته برنامه ریزی نیاز دارد. برنامه ریزی رشد اقتصادی کشور، یک برنامه فراگیر با امتیازات برای صاحب کاران و آدمان مسئول را واقعا مسئول کردند و هدف گذاشتند که ما در طول یک مدت به کدام هدف ها خواهیم رسید. کتاب ببینید، کتاب من کتابی خاصیت ترجمه حالی دارد. اگر این مسئله ها به شخصی من، به تجارتی من دخل کند یا واقعا من مشاهده جالبی داشته باشم، حتما می نویسم.
شما در کدوم بخش هستم به تجارت مشغول
هستم؟ بخش پخته و بخش تیپ و غیر از این بخش ما یک کمی بخش انشاءات و ساختمان هم داریم.
خب پیشتر ما در باره پخته صحبت کردیم، یکی از نرخ‌های درآمدی اصلی تاجیکستان به حساب می رود.
من سال 2006 یک مقاله مفصل نوشته بودم که پنج عاملی هست که تیلوی سفید تاجیک را که در زمان شوروی باعث افتخار بود به درد سر تبدیل داد. البته هنوز از اون زمان کم چیز فرق کرد در ساحه پخته. ساحه پخته عامل یکمش البته عامل مبلغ گذاری کافی نیاز دارد. یک برنامه دستگیری دهقان غیر از خوب کردن حالت زمین و تخمی و تامینات هم هست. یعنی که دهقان وقتی که پخته را تولید میکند، استحصال میکند، اون باید باوری داشته باشد که در هر حالت پختش را با سود میفروشد. یعنی یک برنامه باشد که اگر حتی نرخ‌های جهانی خیلی پایین رفت، که من در کتاب نوشتم که یکی از سالهایی که ما با این کار مشغول بودیم، ما پخته‌ای که قریب با $1000 استحصال کردیم مجبور شدیم به $600 فروشیم، چون نرخ دنیا همین شد. پخته نرخی بزرگ جهانی دارد.
خب تشکر زیاد. خب اون چند مسئله های به شخص خودتون نزدیکتر، به خانوادتون، بعضی قصه هایی که با این سلف ها به شما نوشته، شرابخوری، شراب و پدرم،
اینها اصلا من این کتاب همون قسمتی اولش خیلی دوست میدارم. بله شرابخوری، من کودک بودم در پنج رود، اصلا شرابخوری وجود نداشته است، رسم نبوده است و من شرمنده کرد. همه میگید که پسرش عرق خورده است، فلان بوده است، بسمده بوده است، به همه اساسون زدم و تریزه ها شکسته ریخت. من ترسیدم، من کودک میده بابو من خیلی دوست میداشتم، دایم دوستی میکردم. بعد فهمیدم که گفتن که این ودکت سرته خورد و فهمیدم که سبب قهرشان ودکه بود است، ولی اون زمان کودک نمی‌دونستن چیست.
تشکر زیاد برای یک صحبت آزاد و باز و کشاد و هم برای این نوشتن این کتاب. سلامت باشین. بینندگان عزیز، صحبت ما با عبدالخلیل خالق‌زاده در اطراف این کتابشون ماجرای رفته بود و ما انتظار هستیم که اون قسمای بعدی این کتاب به نشر رسد و همچنین ما حتما باز برمیگردیم به نزد جناب خالق زاده و حتما در رابطه با کتاب های بعدی نیز صحبت خواهیم کرد. تشکر زیاد.
ای بگل برگی ترد لاله هم را بنده، ای بچه
چشمی سیاهتم بر سارا بنده ای به گل برگی ترت لاله هم را بنده ای به چشمی سیاهتم بر سارا بنده قدی شیرین حرکاتم و دست و بابه قدی شیرین حرکاتم و دست و بابه بخی دل جموی تو خوشتر زیمهی تا
رادیوی آزادی مجله جهانی ورزش
سلام شرمنده ارجمند من شورای ورزشی رادیوی آزادی نرزلوهی لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت می کنم نخست به شما خبرهای تازه ورزشی تقدیم می شود ورزشکاران تاجیک در مسابقات قهرمانی آسیا آید به گوشتی یونانی فرومی میانی جوانان که در شهر دهلی هندوستان دایر شد دو میدال به دست آوردند. ازمودین وهابوف در وزن زیر 130 کیلو و بختاور حسنف در وزن زیر 72 کیلو با میدال های برنجی مکافاتانی داشتند. مهربان سنگینف مشتنی 22 ساله تاجیک در یک نبرد بوکس حرفه‌ای که 21 ایول در مکزیکا برپا گردید بر حریف مکزیکویش خورخه ریاس با نکاوت تکنیکی یا فنی غالب آمد. قوازمایی باید 8 راوند ادامه میکرد ولی آن خیلی کوتاه صورت گرفت و مشتنی تاجیک در راوند اول با نکاوت فنی غالب شد. قهرمان جهان آید به بوکس حرفه‌ای از روی روایت ها یا ورسی های WBC و WBB در وزن 76 کیلوگرم مهربان سنگینف از مکزیک باز به شهر لاس ویگاس امریکا با اردوگاه تمرینی فلوید مای ویزر برگشته است. او منبعد تمرینش را ادامه می دهد و به نبرد نوبتی که سنه برگزاری آن روزهای نزدیک معلوم خواهد شد آمادگی می گیرد. گوشتگیرانی تاجیک در جام آسیا آید به جودو میانی جوانان که 23 ایول در مکاو نتیجه گیری شد 4 مدال، 2 نشانی طلا، 1 نقره و 1 نشانی برنجی به دست آوردند. در این مسابقه بین المللی 117 ورزشگر از 19 کشور شرکت داشت. تاجیکستان را 4 ورزشگر نمایندگی کرد و هر 4 با مدال ها مکافاتانی شدند. خیام‌الدین جباروف در وزن زیر 73 کیلو و جهانگیر مجیدوف در وزن زیر 81 کیلو با مدال‌های طلا سرفراز گشتند. فریدون خالقوف در وزن زیر 81 کیلو مدال نقره و محمد الله لایقوف در وزن زیر 90 کیلو مدال برنجی گرفتند. همچنین ورزشکاران تاجیک در جام آسیا آید به جودو میانی نورسان که روز 21 ایول در مکاو با شرکت 125 ورزشکار از 29 کشور برگزار شد دو مدال به دست آوردند. سلیمان جمشید که در وزن زیر 60 کیلو بر همه رقیبانش غالب آمد در قوازمایی نهایی میانگ کدیان را از هندوستان شکست داد و با مدال طلا مکافاتانیده شد. پهلوان دیگری تاجیک غنی جان غنیف در وزن زیر 73 کیلو برای جای سوم با مدال برنجی سرفراز گشت. رئیس فدراسیون جودو تاجیکستان نورالله لایقوف در صحبت با رادیوی آزادی گفت پهلوانان جوانی تاجیک که در طول 10 روز اخیر در جام آسیا در هنگ کنگ و مکاو همگی 9 مدال از آن جمله 4 مدال طلا به دست آوردند شام 23 ایول به دوشنبه برگشتند. او افزود
جودوچیان ما قریبی در همه مسابقه اشتراک کرده استند. من فکر میکنم که در آینده مبلغ گذاری باز بیشتر زیادتر میشود. در یک جایی ما میتونیم که جودوی جمهوری تاجیکستان را باز بلند برداریم.
به اطلاعی آقای لایقف، همکنون کشتیگیران جوانی تاجیک به مسابقات قهرمانی جدای جهان که ماه اکتبر امسال در شهر نسائی جزیره های بگاما دایر می شود آمادگی می بینند. تیمی منتخب نورسانی زیر 15 ساله تاجیکستان در دومین بازیش در مسابقات قهرمانی سازمان فوتبال آسیای مرکزی که در شهر تاشکند جریان دارد از تیم میزبان ازبکستان با حساب 0-3 شکست خورد. در این بازی که 24 ایول در ورزشگاه پختکاری تاشکند برگزار شد، دو گل را شهزاد اکرمف و یک گل دیگر را مرادبیک خوجمبردیف به هدف رساندند. در دو بازی دیگری دور دوم تیم منتخب نورسانی ایران بر همسالانشان از ترکمنستان با حساب بزرگی 5-0 و تیم افغانستان بر دسته قرغیزستان با حساب 2-1 غالب شدند. یادآور می شوم دسته منتخب نورسانی تاجیکستان تحت رهبری سرمربی رستم قربانوف در نخستین بازیش در این مسابقات تیم افغانستان را با حساب 3-0 مغلوب کرده بود. در این بازی که 22 ایول در ورزشگاه دانشکده نقلیات شهر تاشکند دایر شد، دو گل را حمایتگر مهربانی عبدالرؤوف و یک گل را صلاح الدین ارگشف از جریمه 11 متری یا پنالتی به هدف رساندند. در دو بازی دیگری دور اول دسته منتخب نورسانی ازبکستان بر همسالانشان از ترکمنستان با حساب 4-1 و تیم ایران بر دسته قرغیزستان با حساب 2-0 غالب شدند. به این ترتیب بعد نتیجه گیری دو دوری مسابقات در جدول تیم های منتخب نورسانی ایران و ازبکستان با 6 امتیازی پیش صفند. تیم های تاجیکستان و افغانستان با 3 امتیازی متناسبا جای های 3 و 4 را کسب نمودند، ولی تیم های قرغیزستان و ترکمنستان بدون امتیاز در زینه های آخرین قرار دارند. روزهای 23 و 24 ایول 7 بازی دوری هشتک نهایی جام تاجیکستان آید به فوتبال برگزار شد. قهرمان تاجیکستان استقلال دوشنبه بازی را در میدان خود با ЦСКА پامیر دوشنبه با حساب 1-1 انجام داد. مهارت بلندی دروازه‌بان لیگنری ایرانی علی اکبری آهکی ЦСКА پامیر را از باخت امین داشت. او در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
به نظر من تاجیکستان داره مسیر خوبی رو میره برای فوتبال و من شخصا از دیدگاه خودم آینده خوبی رو تجسم میکنم برای فوتبال تاجیکستان، ولی به شرطی که همه همدل باشن، از کسایی که تو رأس فدراسیونن تا کسایی که تیمداری میکنن، مربیا. من شرایط لیگ تاجیکستان رو رو به جلو میبینم.
باز دو بازی دوری هشتک نهایی با نتیجه مساوی خاتمه یافت. پنچری ناحیه بلخی بازی رو با فیزکند ناحیه واسه با حساب 2-2، خطلانی بختر با وحدت شهری وحدت با حساب 0-0 انجام دادند. در سه بازی دیگر میزبانان غالب آمدند. لکماتیف پامیر دوشنبه بر اسفره اسفره با حساب 4-2، ریگر تدازی ترسونزاده بر استرفشن استرفشن با حساب 1-3 و برچی حصار بر کوکتاش رودکی با حساب 3-2 غلبه کردند. تنها یک بازی با پیروزی مهمانان به آخر رسید. خوجند شهری خوجند سامانی دنگره را با حساب 4-1 شکست داد. بازی های جوابی هشتک نهایی جام تاجیکستان روزهای 11 و 12 آوگوست دایر می شوند.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنجشنبه و صبحی جمعه و سه شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. ورزشکاری جوانی تاجیک خوشبخت قربان محمدوف در مسابقات بازی سامبا در آمریکا نشان طلا به دست آورد. او که زاده ولایت مختاری کوهستانی بدخشان است، چند سال اخیر در ایالات متحده آمریکا تمرین و اقامت میکند. در مسابقات سامبا که اخیراً در شهر نیوجرسی دایر شد، خوشبخت قربان محمدوف در وزن 68 کیلو 7 رقیبش را شکست داد و مقام اول و نشان طلا را از آن خود کرد. در این مسابقات بیشتر از 400 ورزشگر از سراسر آمریکا در وزن‌های گوناگون شرکت داشتند. تفصیلات بیشتر این موضوع در گزارش همکارم امریدین علیموف.
با قبل خوشبخت حریفانش در مسابقات قوی بودند و پیروزی آسان به دست نیامد، ولی اعتماد به خود به گفته خوشبخت کمک کرد تا به همه رقیبانش دست بالا شود. مسابقات جهانی اوید با سمبو از 9 تا 11 نوامبر در شهر بخارست رومینیا برگزار می شود و خوشبخت در آنجا ایالات متحده آمریکا را نمایندگی می کند. در مسابقه 27 جایزه برای ورزشگران پیروز تعیین شده است و در عموم این ورزشگران 216 هزار دلار را بین هم تقسیم می کنند. خوشبخت به رادیوی آزادی گفت که در مسابقات ملی ایالات متحده اوید با سمبو 7 رقیبش از آمریکا بودند. همه‌شان را شکست دادم، خدا را شکر جای اول شدم، گفت او. اما قبل از شرکت در مسابقات جهانی سمبو در رومینیا، خوشبخت قربان محمدوف مسابقه دیگری در پیش دارد.
با چمپیونات آمریکا جودو هم دارم، من در اونجا هم نام‌نویس کردم. چمپیونات آمریکا فلوریدا میرم، در اونجا هم برآمد میکنم که یک خدا خواهد نصیب باشد، راحت با چمپیونات جهان این سال جودو میگیرم، با خوبتر میشود.
ورزشگری تاجیک زیر سرپرستی جیمی پدرو یکی از پهلوانان شناخته جودو در آمریکا مشق میکند. او در ده ها مسابقات جودو و سمبو در ایالات متحده شرکت ورزیده و ده ها مدال هم به دست آورده است. خوشبخت قربان محمدوی 25 ساله در بدخشان به دنیا آمده و بعدم برای اقامت و تمرین به روسیه رفته است. او را سالهای اول ولادیمیر یلچانینوف مربی شناخته روس تمرین میداد که ارسل باقیف و کامرانشاه استوپیریان پهلوانان شناخته تاجیک از جمله شاگردان او هستند. خوشبخت بعدم به آمریکا رفت و حالا آنجا کار و اقامت و تمرین میکند.
وضع امروزه شاهمات را در تاجیکستان چگونه میتوان ارزیابی کرد؟ در این موضوع صحبت داریم با مهمان برنامه امون الهام یونسف، دبیر کلی فدراسیون شاهمات تاجیکستان.
بندیشه شما شطرنج بازان تاجیک الان چه مشکلات دارند؟
مشکلات اساسی شاهمات بازان تاجیکستان در آن است که متاسفانه تا حال بعد از رکانستروکسیا یا از نوسازی مرکز شهر، و شما معلوم است که در زمان شوروی یک کمپلکس بسیار خوب بود، مکتب شاهمات، مکتب ذخیره های المپی با نورسان و کودکان در مرکز شهر در باغ استاد رودکی را که از نام دارد در اونجا بود. در اونجا مثلا هم مکتب شاهمات بود، یعنی که نورسان و کودکان اونجا مشق می نمودند و در نزدی او یک چایخانه نیز بود که مثلا تمام هواداران شاهمات همونجا جمع می شدند. متاسفانه بعد از نوسازی مرکز شهر به شاهمات بازان چنین یک امارت، یک چنین جایگاه فراهم کرده نشده است و یکی از سبب ها همین است که مرکزی متشکل است. دویم سبب البته این است که حاضر یکی از سمتهایی که فدراسیون شاهمات در آن کار میکرد، ما باید عموماً مناسبت مردم را نسبت به همین نمود ورزش به شاهمات باید دیگر کنیم و یکی از پیشنهادهای ما هم همین بود که شاهمات را ما همچون یک نمود ورزشی ملی اعتراف شود. شما خوب میدانید که چنین نمودهای ورزش به مثل شناوری، دویدن، گوشتینگیری، پولو یا یعنی که چوگان بازی و در برابر اینها شاهمات نیست، این ورزش های ملی ما هستند، یعنی که ورزش های سنتی ما که اجدادان ما با این بازی میکنند. برای این بسنده است که به ادبیات ما نگاه کنیم، تمامی شاعران بزرگ ما، فیلسوفان بزرگ ما همه شطرنج باز بودند و برای چی ما همچون ورزش ملی این چیز را اعتراف نکنیم؟ و اگر ما مناسبت را به این نمود ورزش در همه سطح ها ایواز نمایم، من خیال میکنم که نتیجه های خوب به دست میاریم.
نقشه های فدراسیون شاهمات تاجیکستان چگونه است؟
فدراسیون شاهمات تاجیکستان در یک چند سمت فعالیت می نماید. یکم این البته چنانی که گفتیم دستگیری شاهمات بازان کسبی، بسیار شاهمات بازان جوان هستند، امید بخش، مروارید نصیرالدین زاده، نادیجه انتونوآ، صاحب جورایف، محمد خواجه حسین خجایف، اکرام الهام زاده که آنها قابلیت دارند، به فکر ما امکانیت دارند که استادی درجه بین المللی شوند. تمام امکانیت های خود را به آن خرج میکنیم و استفاده میبریم که به آنها چنین شرایط را فراهم آوریم. دویم سمت فعالیت ما این، ما کوشش میکنیم به وزارت معارف هم برویم. یک برنامه بین المللی فیده وجود دارد، چسین سکولز، یعنی که شاهمات در مکتب ها، میخوایم این را در تاجیکستان جاری نماییم.
تشکر برای صحبت و شما و به شطرنج بازانی تاجیک موفقیت ها آرزو مندیم.
تشکر.
مهمانی برنامه ما الهام یونسف دبیر کلی فدراسیون شاهمات تاجیکستان بود. شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزش رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف مجری این برنامه با شما خداحافظی میکنم. تنسیت و شاد باشید.
دوباره صحبت عشق است و حدیث آرزو، دوباره شوق به سال آمد از عاشقی بگو.
بگو
که تو هم مثل من عاشق و دیوونه ای، بگو که تو دنیا دنیاست عروسی خونه ای، خونه ی قلب من مال تو، چشم من همیشه دنبال تو، واسه تو خوندن پایان نداره، دور از تو موندن امکان نداره، بی تو دردم درمان نداره.